بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با بحث اصالة اللزوم في الملك بود و عرض کردیم که شیخ در مقام پاسخ به این که آیا معاطات که مفید ملکه، ملک لازم به ما میده یا ملک جائز، فرمودن جا داره که ما اول ببینیم اصل در ملک چیه تا بعد تکلیف معاطات رو معلوم کن. در ذیل ادله اصالت و لزوم فی الملک جناب شیخ استدلالی کردن به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، آیه تجارت. فرمایشان فرمودن که به این آیه جناب شیخ فرمودن دو جور میشه استدلال کرد. یک استدلال به مجموع آیه است، من بگم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال بالباطل حرامه، الا اینکه این اکل مال از عنوان تجارتاً ان تراض برخوردار بشه. بعدم جناب شیخ فرمودن چون رجوع بدون اذن مالک، چون فرض بر اینه که معامله انجام شده، بایع فروخته، مشتری خریده، الان دیگه مشتری مالکه، بایع میخواد رجوع کنه، رجوع بدون اذن مشتری که مالک الان، این رجوع بدون اذن مشتری جناب شیخ فرمودن این در واقع نه عنوان تجارت برای صادقه، نه عنوان تراز، تجارتن ان تراز، لذا اکل مال به باطله و رجوع خلاصه نفوذ نداره، نافذ نیست، فسخ نافذ نیست. توضیح شد دادی مفصل، گفتن این یه استدلال که من بگم این آیه به مجموعهی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، اثبات میکنه که اصل در ملک لزومه، هر کس مالک مالی شد با رجوع خلاصه نمیشه ملکیتش رو سلب کرد، چون این رجوع نه تجارته نه عنوان تراز استفاده میکنه. ای استدلال، استدلال دومی که جناب شیخ بیان کردن در زیل فرمودن و یمکن التمسک ایزن بالجملت المستثنا منها. استدلال اول مجموع آیه بود، استدلال دوم صدر آیه است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کاری نداریم به تجارتن انتراز، خود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. جناب شیخ بیان فرمودن اینجا که با توجه به این که ما این باطل را در آیه باطل عرفی میدانیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کدوم باطل؟ باطل عرفی. این باطل عرفی وقتی به عرف عرضه بشه، عرف میگه رجوع بدون در واقع رضایت باطل عرفیه، رجوع کردن و تصرف در مال مردم بدون اذنشون، بدون رضایتشون، از نوع اکل مال بالباطل عرفیه. بعد خود جناب شیخ، خوب توجه کنید، نکته فنی را اضافه کردن که این شد معرکه آرا، بحث ما تو این نکته شیخ الان. اون نکته این بود که اگر این باطل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باطل باطل عرفیه، این الا ان تکون تجاره میشه از باطل عرفی چیزی را تخصیص زد؟ شما دارید میگید این باطل باطل عرفیه، و به خاطر اینکه این باطل باطل عرفیه دارید میگید خود این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون باطل باطل عرفیه کافیست برای اثبات مدعای ما که فسخ نافذ نیست، رجوع نفوذ نداره، رجوع جایز نیست، رجوع اکل مال بالباطله و جایز نیست. دارید با همین استدلال میکنه. خب این استدلال وقتی درست و تمامه که بتونید این الا رو معنا کنید برای ما. میشه از باطل عرفی چیزی را استثناء زد گفت الا ان تکون تجاره؟ شیخ تو ادامه این عبارت نکته قشنگی که بیان کردن اینه که بله راست میگید، این الا دیگه الای تخصیصی نیست، این الا الای تخصصیه و تعبیر شیخ اینه تو عبارت مکاسب که عرض کردیم، این شده محل درگیری که آقا اگر شارع یه جایی اذن به اکل داد، مثل تجارت، مثل اکل ماره، مثل مثلا خیار حیوان، اگه یه جایی شارع اذن داد، چون شارع مالک حقیقیه، این در واقع به واسطه اذن شارع از باطل موضوعا خارج میشه، میشه حق نمیشه باطل. لذا در ادامه عبارت این تعبیر بسیار بسیار جالب رو دارن. اول استدلال میگن حیث و ان اکل المال و نقله عن مالکه به غیر رضا المالک اکل و تصرف بالباطل عرفن. شیخ اینطوری فرمودن نه بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع، بله اگه شارع اذن داد که گفتیم این اذن شارع ناظر به اونجا، یه جایی خود عرف اجازه میده، مثلا خیار شرط عرفیه ولی خیار حیوان شرعیه، اگر عرف اجازه داد که اصلا باطل عرفی نیست، چون عرف اینو باطل نمیبینه، دبه تلقی نمیکنه، دبه به تعبیر عرف عرف نمیگن دبه کرد، میگن شرط کرده بود برگشت. اما اگه شارع یه جایی اذن خاص داد گفت آقا ای اکل المار جائزه یا اخذ به شفعه جائزه یا خیار حیوان، این جایی که عرف نیست نمیفهمه عرف اینا رو، گفت شریک میتونه اخذ به شفعه کنه. شیخ اینطوری فرمود وقتی شارع نه بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع و حکم شارع تسلط بر فسخ معامله بدون رضای مالک، اگه این اتفاق افتاد اینجا این دیگه خارج میشه از عنوان باطل عرفی، میشه حق. و لذا کان اکل الماره من الثمره الممروره بها اکلا بالباطل لولا اذن المالک الحقیقی و کذا الاخذ بالشفعه و الفصل بالخيار و غیر ذلک من الاسباب القهریه. شیخ این جمله رو اضافه کرد. پس نتیجه آقا شیخ میگه این باطل باطل عرفی است، هر جا اذن شارع ثابت شد این دیگه حق عرفیه، شارع تصرف میکنه این رو از باطل عرفی میبره بیرون، میکنه تو شق عرفی، به عرف میگه تو نمیفهمی مصداق چطوره. حرف شیخ در مقابل الان خدمتون، در مقابل جناب شیخ گفتیم یه فقیه بزرگواری مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علی گفتن نه جناب شیخ، این باطل باطل واقعیه نه باطل عرفی. آی خویی رضوان الله تعالی فرمودن نه، این کلمات ناظرن به معانی واقعیه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطل باطل واقعیه نه باطل عرفی. چون باطل باطل واقعیه نه باطل عرفی، اون موقع آیه خویی فرمودن اگه این مبنا درست در بیاد، آی خویی فهمیدن نمیشه از آیه استفاده کرد. چرا؟ چون اگر من گفتم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اونی که واقعا باطله، الان که شک در اذن اشاره دارم، شک میکنم آیا مصداق باطل عرفی، باطل واقعی است یا نه. آی خویی خیلی موضع‌گیری قشنگی در مقابل شیخ داشت، گفت شیخ راست میگید، شما وقتی باطل رو کردی باطل عرفی، میدیش دست عرف، عرف بهت میگه اخذ رجوع باطل عرفی، مگر شارع اجازه بده که از باطل عرفی خارج بشه بشه حق. ولی اگه من باشم این باطل عرفی را، اینو باطل عرفی میدونم، لذا استدلال با آیه تمام. اما اگر من گفتم موضوع آیه باطل عرفی نیست، لا تأکلوا اموالکم بالباطل واقعی، اینجا که شک دارم آیا شارع اذن داده یا نه، دیگه نمیتونم از آیه استفاده کنم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیش. به حسب واقع واقعا نمیدونم این رجوع مصداق باطل واقعیه یا مصداق حق واقعیه. در مقابل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم اینجا خیلی از آقایان فقها به آقای خویی اشکال گرفتن، من جمله حضرت امام، و ما این اشکال رو تایید کردیم. گفتن آقای خویی نمیشه گفت که این در این عناوین باطل واقعی مورد نظره. نه خیر، اینها کلماتی هستن ملقای به عرف، وقتی چیزی ملقای به عرفه و ما میدیمش دست عرف، باید از مفاهیم عرفیه استفاده کرد، و الا من یه چیزی رو که میخوام بدم دست عرف و ملقای به عرفه، اگر گفتم این چه که القا به عرف شده منظور امور واقعی است که عرف نمیشناسه، پس چرا دارم میدم دست عرف؟ آیه ای که القا به عرف شده و قرار عرف ازش استفاده کنه، نمیشه آیات و ادله ای که ملقای به عرفن شما ببریش سر واقع. معاملات امور عرفیان، ملقای به عرفن. گفتیم این اشکال تو کلمات خیلی از فقها آمده، درستم میگن. امام رضوان الله تعالی علیه این اشکال رو تأیید کردن، یه اشکال هم اضافه کردن، گفتن ازف الازالک، اگر یک آیاتی در مقام امضا بودن، این مطلب که گفتم عام بود، یعنی ما هر جا کلماتی رو القا میکنیم به عرف و میخوایم عرف ازش استفاده کنه تکلیفش رو، باید مفهوم عرفی و واضحی در اون آیه مطرح باشه و الا نمیتونه استفاده کنه، مخصوصا اگر این آیه در مقام امضاء یک رابطه عقلایی عرفی باشه. آیه تجارت میخواد امضا بکنه صحت تجارت عرفی را، و میخواد نفع بکنه اکل، یعنی تصرف در مالی را که عنوان تجارت توش نیست. اینجا ما نمیتونیم بگیم آیه ای که برای امضاء یک رابطه عقلایی و عرفی آمده ناظر به یک امر واقعی نامعلومه. لذا اگه خاطر مبارکتون باشه در جلسه پایانی درس از زبان مرمای مروج به اضافه کلام امام به اینجا رسوندیم مطلب رو، که یک اشکالیشون دارن، یه اشکال امام اضافه کرده که بابا هست آقای خویی حق با شیخه، باید اینها را عناوین عرفیه دانست، باطل باطل عرفیه، حق عرفی و باطل عرفی محل بحثه، نه باطل واقعی و حق واقعی. مخصوصا اگر مسئله رفت سراغ اموری که امضایی هست، حالا در عبادات که اموری هستن که شارع اختراع میکنه، اگر گفتیم اختراعی هن، حالا ما اون سر اختراعی بودن هم یه بحثی آخون داره تو عبادات که اونم ما قائلیم، چون تمدن و مدنیت رو از انبیا میدانیم، میگیم همشون رو انبیا آوردن، به یک معنا همه مال انبیاست، لذا اول انسان روی زمین امامه. حالا اون یه مبنای خیلی قشنگی است که حالا شاید انشالله بعداً به اضافه اون بحث خطابات خیلی از مسائل ما را تو فقه و اصول حل کنه. اما حالا تو عبادات الا ما هو المشهور که بگیم امور اختراعی شارعن، در مقابل معاملات که اختراعی شارع نیستن، امور عقلائی هستن و شارع امضا میکنه، تو عبادات ممکنه بعضی از بر اساس این چارچوبی کسی از این حرفا بزنه، اما در معاملات که اموری هستن عقلائی و روابطی هستن موجود بین العقلاء و ما میخوایم اینا رو امضا بکنیم، نمیتونیم امضا مبهم مجهولی بکنیم برای امر واقعی که هیچکی نفهمه یعنی چی. خب ما اینو هم تایید کردیم، گفتیم لذا فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ناتمامه و فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه که باطل باطل عرفیست درسته. منتها خوب توجه بفرمایید، اینجا یه اشکالی را امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن و عرضم کردیم این اشکال را بعضی دیگه از فقها بیان کردن، هرچند ما گلایه کردیم چرا نمیگید مال امامه، همونطور که فرمایش آقای خویی رو میگید مال آقای خویی، اینم بگید مال امامه. مخصوصا گفتیم مراجعه کنید به عبارت بیع امام و عبارت بعضی از آقایون، عیناً عبارت امام. امام یه اشکالی دارن اینجا، خوب توجه کنید، در مقابل باطل عرفی و باطل واقعی، خوب توجه کنید این مقدمه را که بعد عبارت امام رو خوب تصویر کنن دوستان، یه چیزی داریم به نام باطل شرعی. باطل شرعی مختار استاد اساتذه ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطل باطل شرعیه. باطل عرفی را شیخ اختیار فرمود، باطل واقعی را محقق خویی اختیار فرمود، باطل واقعی را علامه طباطبایی اختیار فرمودند. شرح مفصل فرمایش ایشون به اضافه نکات ارزشمندی که از استادمون حضرت آیت الله جوادی دام ذله بهره مند شدیم، ما دور سال قبل در ذیل ادله صحت معاتات، چون این آیه رو دو جا بحث میکنن آقایون، یکی تو صحت که ما مفصل اینو بحث کردیم، هستم تو سامانه مراجعه کنید، باطل شرعی اونو معتقده ایشون. حالا ما ببینیم اشکال امام میرسون اون به کجا، خوب توجه کنید. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد نه، باطل باطل عرفیه، ولی وقتی باطل شد باطل عرفی، ولی جناب شیخ قبول کرد که تصرف شارع یه تخصصه تو باطل عرفی نه تخصیص. حرف شیخ این بود که عبارتشو برای همین عمدن خوندم، شیخ بیان فرمود اگر شارع که مالک حقیقیه بیاد بگه اخذ به شفعه جائزه، اینو از باطل عرفی میبره بیرون، میکنتش حق. شیخ اینجوری بیان فرمود خیار حیوان اگه شارع تصریح کرد اینو از باطل عرفی میبره بیرون. چرا میگیم تخصص نه تخصیص؟ خروج خروج موضوعیه نه خروج حکمی. تخصیص میدونید، تخصیص خروج حکمیه. اکرم العلماء الا الفساق، الا الفساق یعنی عالم اما واجب الاکرام نیستن. خروج موضوعی اینه که شارع میگه الفاظق لیس به عالم، اصلا از موضوع برزش بیرون. آقا سوال اینه این تصرف شارع تخصیصی یا تخصص؟ شیخ فرمودی اصلا از باطل خارجش میکنه، خروج موضوعی بهش میده، تخصصه، چون اون مالک حقیقیه. خیلی خوب، چرا تخصیص نیست؟ چون امام خدا بیاموزیشون میگه این جمله شیخ جمله قشنگیه، نشون میده که نمیشه از عنوان باطل چیزی رو تخصیص زد. باطل یه چیزی نیست که بشه تخصیصش زد. گفت لا تأکلوا الباطل الا الباطل الفلانی، معنا نداره. باطل وقتی در مقابل حق قرار میگیره دیگه باطل قابل تخصیص نیست. لذا تصرف شارع نمیتونه تصرف تخصیصی یعنی خروج حکمی باشه. تصرف شارع یعنی خروج موضوعی، یعنی اینی که من میگم اصلا باطل نیست. تو نمیفهمیدی دائره باطل چیه. به عرف امام میخواد بفرما با این فضاها، میگه جناب شیخ کاملا حرف شما درسته، باطل باطل عرفیه. این باطل عرفی وقتی مقید شد به تصرف شارع، یعنی اینا همه باطل عرفی هن الا این که شارع یه تصرف تخصصی بکنه و موضوعا اینا را از باطل خارج کنه. امام میخواد بگه اگه این طوری شد باز شما نمیتونید از آیه استفاده کنید. گیر میکنید، نمیدونید اینجا شارع تصرف کرده یا نه، نمیدونید. باطل عرفی به قید عدم تصرف شارع، اینطوری این میشه موضوع مرکب. باطل عرفی با قید عدم تصرف شارع، شما این در شک میخوای استفاده کنی نمیتونی، نمیدونی، میشه تمسک به آن تو شبهه مصداقیش. نمیدونی این مورد باطل عرفیه که شارع بیرونش برده یا نبرده. نمیتونی. امام یه اشکال اینطوری فنی وارد کرده. عرض شد آیا این مطلب امام رضوان الله تعالی علیه همون مطلب آقای طباطبایی که فرمودن باطل باطل شرعیه؟ ما تو آخرین جلسه بحثمون به اینجا رسیم که نه، اینا دوتا، خدا رحمت کنه امام، امام باز حرفش ادقه. آیا این حرف امام که میگه باطل عرفی مقیدن به عدم تصرف شارع بنابر بیان شیخ موضوعه، و وقتی این موضوع شد شما عند شک نمیتونی از آیه استفاده کنی چون تمسک به عام تو شبهه مصداقیش، عند شک نمیدونی الان این رجوع بعد المعاطات، رجوع بعد المعاطات و شارع قبول داری نمی شک داری؟ آیا این حرف معناش اینه که موضوع آیه باطل شرعیه؟ بعضی از آقایون فقها خواستن جواب اشکال امام رو اینطوری بدن که این معناش اینه که موضوع آیه باطل شرعیه و اگر موضوع آیه باطل شرعی باشه آیه از کار میفته. و اون اشکالی که ما قبلا گرفتیم که آیه ملقای به عرفه و عرف باید بفهمه باطل یعنی چی تو ازش استفاده کنه خراب میشه. ما در سال گذشته رسوندیمش به اینجا که نه، این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه اون نیست که من بگم باطل باطل شرعیه. یه تتم توضیح داره که این اشکال امام به ماسه، که اگر این اشکال امام ماسید باز با حفظ احترام به شیخ که باطل باطل عرفیست ولی مقیدن به عدم تخصص، باز گیر میکنیم تو استفاده از آیه. فرمایش آی خویی به هم میخوره که باطل واقعی منظور باشه، فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که باطل شرعی منظور باشه به هم میخوره اگر اونی باشه که توضیح میدم در مقابل فرمایش امام. میمونه فرمایش امام، یه باطل عرفی داریم مقیدن به عدم تصرف شارع، تصرف موضوعی شارع، اگه این باشه امام میگه باز آیه گرفتاری داره. یک ببینیم سیر بحث اینجا رسید که داشتیم اینو تفصیل میدادیم و ببینیم میشه از آیه لا تأکل آیه تجارت استفاده کرد، که انشالله وارد ریز تفصیل فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه بشیم. بفرمایید سوالتون، ببخشید. با نه الان اینکه با چی سازگاره یه مسئله است. بله، یعنی منظورتون میخواد کمک کنید به اینکه در واقع تخصیص میشه. ما اشکالمون سال گذشته همین بود، ما تخصیصی نیستیم، منتها اینکه بالاخره مقید قبوله، حرف نداریم، ولی اینو حل کن، اینو باید حل کنی حاج آقا. این که من بگم این باطل عرفی مقید شده به عدم تصرف شاره، بالاخره آخرش افتاد دست شاره نه دست عرف. میدونم، پس چطوری میخوام با ایتفاتا با اشکال بگیری؟ اشکال بگو. میدونم تو از کجا اینو باید حل کنیم با امام. حالا انشالله ما بحثمون تو این فضاست، از شیخ شروع کردیم، سهم نجف رو ادا کردیم با محقق خویی، سهم علامه طباطبایی رو تا به امام برسیم، ببینیم محاکمه بین العلمین امام و علامه طباطبایی و استادمون هست آیه جوادی به کجا میرسه و تکلیف آیه معلوم بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.